اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه دوم ماه جون را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدار رهبر طالبان با صدر اعظم قطر گفت او فکر نمی کند که این دیدار بیانگر تمایل طالبان به حل مشکلات موجود باشد. هیدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، ناوقت چهارشنبه 31 ماه می در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز در مورد دیدار هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت در این دیدار نکته جدید فقط دیدار رهبر برای طالبان است. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داد که صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده و در مورد رفع تنش میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی و بیرون کشیدن افغانستان از انزوا صحبت کرده است. نزدیک به 2 سال پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، چند سناتور جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده می خواهند طرح را برای اعمال تحریم های تازه و شدید علیه طالبان و دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند. این طرح رئیس جمهور ایالات متحده را ملزم می سازد که طالبان را به دلیل فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند. در صورت تصویب بر اساس این طرح تمام مراودات با طالبان ممنوع شده و نیز تمامی ویزاها یا سایر اسنادی که به طالبان اجازه ورود به ایالات متحده را می دهد از اعتبار ساقط می گردد. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه های ارغوانی گزارش طالبان را برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد دروغ آشکار خواندند. این دو نهاد مدافع حقوق زنان دیروز پنجشنبه اول ماه جون با نشر اعلامیه تاکید ورزیدند که گروه طالبان سابقه محدودیت های شدید بر حقوق و آزادی های زنان را دارد و نمی تواند به گفته این گزارش آفتاب را با 2 انگشت پنهان نمود. در گزارش منسوب به طالبان که تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان نشر کرده است آمده که حکومت این گروه در همه تصامیم خود اصول شریعت اسلام را در اولویت قرار می دهد و شریعت اسلامی برای زنان اهمیت و بیشترین ارزش را قائل است. جزئیات بیشتر از احد عزیززاده.
در اعلامیه این دو نهاد آمده است که تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شدند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. همچنان اعلامیه به مسئله حجاب اجباری زنان از سوی طالبان و حضور حتمی مرد با زن در بیرون از خانه اشاره کرده است. در گزارش منصوب به طالبان آمده است که خشونت علیه زنان در تضاد با شریعت اسلامی است و برخی از واقعاتی که در افغانستان رخ داده به معنای این نیست که حکومت طالبان به زنان توجه نمی کند. همچنان گزارش منصوب به طالبان توقف آموزش دختران را موقتی خوانده و گفته است که برنامه های جامعه برای ایجاد شرایط بهتر برای دختران روی دست است که پس از آن آموزش دختران نیز اثر گرفته خواهد شد.
سازمان جهانی صحت از آموزش ده‌ها کارمند صحی برای تداوی اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این سازمان سه‌شنبه 30 ماه می در توییتر خود اعلام کرد که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه جنوب افغانستان کورس آموزشی تداوی کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد را تمام کرده اند. سازمان جهانی صحت گفته است که در حال حاضر از 130 مرکز تداوی کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان حمایت می کند. این سازمان در ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که بیش از 3 میلیون کودک و بیش از 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه شدید رنج می برند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شب نظامیان مسلح بر یک پوسته امنیتی پاکستانی دیروز پنجشنبه در یک منطقه ناامن بلوچستان در نزدیکی سرحد با ایران حمله کرده و دو سرباز را کشتند. اردوی پاکستان تلاشی را در منطقه راه اندازی کرده و مقامات ایرانی برای جلوگیری از فرار حمله کنندگان به ایران در حال آماده باش قرار دارند. سفارت ایران در اسلام آباد این حمله را تقبیح کرده است. تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یکی از پر افتخارترین عساکر زنده استرالیایی دیروز پنجشنبه در دعوی حقوقی مبنی بر اینکه سه روزنامه او را بدنام کردند بازنده شد. بن رابرت سمیت 44 ساله عسکر سابق نیروهای خاص استرالیایی توسط شماری از روزنامه‌های این کشور با قتل غیرقانونی 6 افغان در جریان مأموریت نظامی در افغانستان متهم شده بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، انتونی بیسانکو، قاضی محکمه فدرال در شهر سیدنی گفته است که روزنامه‌های مارنینگ هرالد، اچ و کانبرا تایمز گزارش‌هایشان را در مورد بسیاری از اتهاماتی که آقای سمیت از آنها شکایت کرده بود، ثابت کردند. رابرت سمیت عالی‌ترین مدال نظامی استرالیا موسوم به صلیب ویکتوریا را برای خدمات شایسته در افغانستان دریافت کرده و همراه با ده‌ها عسکر دیگر استرالیایی به جنایات جنگی در افغانستان متهم شده است. وزیران خارجه ناتو دیروز پنجشنبه در اسلو پیرامون حمایت از اوکراین و شمولیت سویدن در ناتو بحث کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از آغاز این نشست دو روزه گفت برای بحث در مورد تقاضای شمولیت سویدن به زودی عازم ترکیه خواهد شد. ترکیه در ماه مارچ به شمولیت فنلند با ناتو رأی مثبت داد، ولی انقره میگوید که سویدن به اعضای گروه های پناه داده است که ترکیه آنان را دهشت افغان میخواند. اما چند تن از وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو ابراز اطمینان کردند که سویدن ممکن است قبل از نشست سران ناتو و یا هم در جریان آن نشست عضویت این سازمان را کسب کند. نشست سران ناتو قرار است در ماه جولای در لیتوانیا برگزار شود. مقامات اوکراینی گفتند که حمله میزایل روسیه در اوایل صبح دیروز پنجشنبه در کیف 3 تن به شمول یک کودک 9 ساله و مادرش را کشته است. این حمله میزایل های برد کوتاه اسکاندر همزمان با یک برنامه تجلیل از روز جهانی کودک در کیف صورت گرفت که باعث شد برنامه لغو شود. مقامات اوکراینی گفتند که سیستم دفاع هوایی این کشور تمام 10 میزایل کروز و بالستیک را که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود خنسا کردند، اما این حملات باعث تخریبات و مجروح شدن 16 تن شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پنجشنبه در نشست رهبران حدود 50 کشور اروپایی در مالدوو خواهان ارسال سلاح و حمایت بیشتر به اوکراین شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند تا از این نشست برای تأمین ارتباط با بسیاری از کشورهای شرقی این قاره که چندین دهه در حیطه قدرت اتحاد جماهیر شوروی یا تحت حوزه نفوذ آن قرار داشت استفاده کنند و واکنش یک پارچه قاره اروپا را در برابر حمله روسیه بر اوکراین تقویت بخشند. لیونل میسی، کپتان تیم فوتبال ارجنتین و مهاجم تیم پاریس سن ژرمن لیگ فرانسه، در ختم فصل امسال این لیگ را ترک می کند. کریستوف گالتیر، مربی این تیم، دیروز پنجشنبه قبل از بازی این تیم با کلرمونت که قرار است روز شنبه برگزار شود گفت این رقابت آخرین حضور میسی در این تیم خواهد بود. آقای گالتیر ابراز امیدواری نمود که میسی در آخرین بازی خود در میدان با استقبال گرم مواجه شود. میسی قبل از پیوستن با سنت پاریس ژرمن لیگ فرانسه سالیان متمادی لباس بارسلونا را بر تن داشت و یکی از محبوب ترین بازیکنان این تیم به شمار می رفت. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. تخمین زده می شود که 25 میلیون تبعی نایجیریا با اشکال مختلف معلولیت زندگی می کنند. یکی از روزنامه های نایجیریا شیوهی را برای دسترسی بیشتر به نایجیریایی های دارای نارسایی بینایی ایجاد کرده است. گزارش خبرنگار صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وقتی الونورا بویو هر روز صبح به سر کار می رسد، از تلفن خود برای جستجوی اخبار استفاده می کند. اما به سبب نقص در بینایی برای دسترسی به وبسایت ها به کمند های صوتی تکیه می کند و اغلب اوقات با مشکلات مواجه می شود. الانورا بویو می گوید
من نمی توانم با بعضی از وبسایت ها یا اپلیکیشن ها با صفحه خانه خود دسترسی داشته باشم که دریافت اطلاعات را برایم بسیار دشوار می کند.
بینایی بویو پس از تولد بدتر شد و بعداً تشخیص داده شد که به گلوکوم مبتلا است. تخمین زده می شود که حدود 25 میلیون نایجریایی با معلولیت زندگی می کند و یکی از فقیرترین اقشار جمعیت را تشکیل می دهند. آنها می گویند که اغلب آنها به حاشیه رانده شدند. اما در ماه می یک روزنامه آنلاین نایجریایی به نام The Cable یک اپلیکیشن دسترسی به خبرها را برای افراد دارای اختلالات بینایی راه اندازی کرد. این اپلیکیشن دینا نام دارد. بویو می گوید که این برنامه برای وی مفید بوده است.
وقتی اپلیکیشن را دانلود کردم و آن را مرور کردم واقعا خوب بود. برای من در دسترس بود. صفحه‌خوان من توانست از آن استفاده کند. همچنین دیدم که برخی از چاپ‌ها بسیار درشت‌تر بود که برای افراد کم‌بینا قابل دسترسی است اما نه کاملا نابینا.
دینا اولین اپلیکیشن یا برنامه خبری به نفع معلولیت در نایجیریا پنداشته می شود و به عنوان یکی از برندگان نوآوری های گوگل نیوز در سال 2022 انتخاب شد. کلابجو اولابجو مسئول دکیبل است.
ما برای افراد دارای معلولیت به عنوان ذینفعان رسانه‌ای می‌رزمیم. ما این کار را از طریق گزارش‌هایمان از طریق برخی از حمایت‌های خود انجام می‌دهیم. با این حال ما همچنین فراموش می‌کنیم که باید در واقع راه‌های حل برای آنها ارائه دهیم. ما دوران گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم. ما در عصر رسانه‌های دیجیتال قرار داریم.
استیفن ادوکو مدیر برنامه در انجمن دوستان مشمول مستقر در ابوجا میگوید این برنامه خبری باید به افرادی که ناشنوا هستند و نیاز به پانویسی دارند نیز کمک کند.
این نوع نوآوری نباید فقط به نابینایان محدود شود. ما همچنین باید تلاش کنیم تا دسته های دیگر معلولیت ها را وارد صحنه کنیم.
مقامات نایجیریا پس از سالها حمایت و اعتراض گروه های حقوق معلولان لایحه معلولیت را در سال 2019 امضا کردند. اما منتقدان می گویند که این قانون هنوز به درستی اجرا نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جنگ و درگیری ها در سودان شفاخانه ها و مراکز مراقبت های صحی در این کشور را ویران کرده است و بیمارانی که از جنگ فرار کردند به شدت به دنبال درمان هستند. در نبود کمک های صحی یک دواساز سودانی که در هفته های اخیر به چاد کشور همسایه سودان فرار کرده است برای کمک به سایر پناهندگان در کمپ ها هرچی در توان دارد انجام می دهد. هنری ویلکینز خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات بیشتر آن را همکارم پیشکش میکند.
یک ماه قبل محمد آدم وقتی شنید که یک گروه مسلح به نام جان جاوید که به کشتن غیر نظامیان معروفند میخواهند که به زادگاهش در منطقه تندلتی که در غرب دارفور قرار دارد حمله کنند. همه داروها را که در دسترس داشت جمع‌آوری کرد. او میگوید که همه این ادویه‌جات را در یک گادی اسب جابجا کرد و سوار بر اسب فاصله چندین کیلومتر را گذشته و خود را به چاد رساند. از آن زمان به بعد او یک داروخانه موقت در کفرون، محل پناهندگانی که حدود 10,000 نفر در آن زندگی میکنند را ایجاد کرده است.
اکثرا ما در حال حاضر به کمک ها در بخش اقلام صحی برای کودکان نیاز داریم، زیرا آنان با امراض مانند عفونت ها، اسهال و سرفه گرفتار می شوند و به خصوص مشکلات سرخکان نیز وجود دارد. بیشتر مریضان ما کودکانند.
او می گوید که مصارف داروهای بیمارانش را خودش پرداخت می کند. مدینه احمد اسحاق داخل دواخانه‌ای شده و به دنبال معالجه طفل نوزادش عبدالرزاق می باشد.
طفلم به ملاریا مبتلاست و اسهال نیز دارد. همه غذاهایی را که در خانه داشتیم تمام شد. بنابراین اکنون به اندازه کافی غذا نداریم. دعا میکنم که پسرم یک روز دکتر شود.
از زمان آغاز درگیری های سودان در 15 اپریل، کشور چاد و گروه های کمک رسانی برای تامین غذای کافی برای خوردن برای بیجا شدگان تلاش کردند. با گفته پناهندگان کمک های صحی کمتر صورت گرفته است. در داخل سودان سیستم مراقبت های صحی کاملا از بین رفته است. این تصاویر شفاخانه ای را در شهر خرطوم نشان می دهد که در اثر جنگ تخریب شده است. گفته می شود که سایر افراد در شهر و شفاخانه های دارفور غربی که مرکز درگیری ها بوده است به شدت آسیب دیدند. سازمان غیرانتفاعی صحی دکتران بدون مرز روز سه‌شنبه گفتند که امکانات صحی آنها به غارت برده شده است و این در حالی است که یکی از کارکنان آن قبلا در ماه اپریل در جنگ کشته شده بود. امیر التوم منشی عمومی انجمن دکتران آمریکایی سودانی است. او میگوید حال که حکومت سودان به دلیل جنگ از فعالیت بازمانده، سازمان او برخی از شفاخانه ها را کمک مالی می کند. آتش بس یک هفته‌ای که از روز دوشنبه آغاز شد باید به برخی از کمک های صحی اجازه ورود به این کشور را بدهد. او میگوید با امکانات اندکی که در دسترس دارد همه تلاش هایش را انجام می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که کیف اخیراً شاهد حملات تازه روسیه بوده است و اوکراین برای عملیات ضد حمله علیه نظامیان روس آمادگی می‌گیرد، گرجستان عضو دیگر اتحاد جماهیر شوروی پیشین این تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن تقدیم می‌شود.
اینجا منطقه شمال مرکزی گرجستان است و روسیه از آن چندان فاصله ندارد. حصارها از میان قریه کوروالتی عبور کرده و اوسیتای جنوبی را از سایر بخش‌های گرجستان جدا کرده است. ناظران اتحادیه اروپا در اینجا به خاطر تامین ثبات در امتداد آنچه خط مرزی اداری خوانده می شود حضور دارند.
امروز در این نقطه مشخص به خاطر حضور داریم که از اینجا شما می توانید با چشمانتان ببینید که چگونه این منازعه برای بسیاری از مردم تا هنوز پایان نیافته است.
ظاهراً این منازعه برای باشندگان منطقه سروانی در چند کیلومتری اینجا نیز پایان نیافته است. سروانی میزبان هزاران نفر است که 15 سال پیش در نتیجه جنگ اوسیتای جنوبی از خانه هایشان بیجا شدند. امروز زندگی در اینجا عادی به نظر می خورد، اما برخی به این باورند که آنچه در اوکراین هزاران کیلومتر دورتر جریان دارد ممکن شانس به دست آوردن دوباره سرزمین هایی از دست رفته گرجستان را رقم بزند و این بیجا شدگان به خانه هایشان برگردند.
اگر اوکراین در جنگ برنده شود شانس ما زیاد است، اما اگر ببازد ما هیچ شانسی نداریم.
در تبلیسی پایتخت و سایر شهرهای گرجستان بسیاری شهروندان این کشور از اوکراین و پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می کنند. در گرجستان که عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و زادگاه جوزف استالین یکی از قدرتمندترین رهبران شوروی بود، احساسات ضد روسی نیز وجود دارد. به ویژه در برابر هزاران شهروند روسیه که پس از حمله مسکو به اوکراین به دلایل مختلف سیاسی و تجارتی از روسیه به گرجستان آمدند.
روسهایی که اینجا آمدند باید دوباره به کشورشان بروند.
منتقدان میگویند که حزب حاکم رویای گرجستان از تمایلات شهروندان این کشور مبنی بر نزدیکی با غرب نمایندگی نمی کند. از سرگیری پروازها بین مسکو و تبلیسی در ماه می که نمایانگر گرم شدن روابط بین دو طرف بود، اعتراضات برخی گرجستانی ها را برانگیخت.
اساساً تمام جمعیت گرجستان یا اکثریت آن از چند بدین سو از آینده در کنار اروپا و پیوستن به ناتو حمایت می کند، اما یقیناً که حکومت بر ضد این موج عمل می کند.
اما قانونگذاران حزب حاکم رویای گرجستان می گویند که این حزب به دموکراسی متعهد بوده، ولی باید یک سیاست عملگرایانه را در قبال روسیه همسایه قدرتمند گرجستان دنبال کند. با این همه به نظر می رسد که حزب حاکم در مقایسه با حزب مخالف در گرجستان از محبوبیت بیشتر در میان مردم برخوردار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ملاقات محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در 12 ماه می با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار در حال صورت گرفت که حکومت طالبان تاکنون مشروعیت جهانی ندارد و هر گونه ملاقات رسمی با حکومت طالبان و پیامد آن در قبال افغانستان نیز به شکل رسمی توسط جامعه جهانی تایید نمی شود. ولی کشورهای مختلف منطقه و حال قطر می کوشد تا با ملاقات با طالبان آنها را به همکاری با جامعه جهانی تشویق کرده و این حکومت را ترغیب به پایبندی به موازین حقوق بشر و حقوق زنان کند. آیا حکومت طالبان به خواستهای حکومت قطر در قبال این موضوعات توجه خواهد کرد یا خیر؟ در این مورد لینا روزبه با عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه دارد که اینک تقدیم می شود.
فکر میکنین این هیئت قطری و صدر اعظم قطر طوری که شنیدیم که به ترغیب ملل متحد به اونجا رفتن عکس العمل متفاوتی را به دنبال داشته باشه؟
خب سوال عمده همین است که آیا در قندهار مخصوصا جایی که رهبری طالبان موقعیت داره در پالیسی و در نظر و در رفتارشان و در اذهانشان کدام تغییر رونما شده و یا میشه؟ آیا کدام جریان جدید، مبحث جدید، صحبت‌های جدید در داخل رهبری طالبان برای افتاده؟ آیا فشارهای مختلفی که از جوانب مختلف از کشورهای اسلامی گرفته تا کشورهای کمک کننده سابق افغانستان تا کشورهای منطقه و بالاخره مردم افغانستان در مجموع برای مخصوصاً بازگشایی مکاتب برای دختران برای صنف 6 و پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و مخصوص و همچنان اجازه و رفع ممنوعیت برای باز زنای افغان که در مؤسسات خارجی کار میکنن باید در این قسمت تغییر رونما شده. یعنی این چیزی است که باید طالبان که حال توپ در میدانشان است بالای از این دوباره غور بکنن، اما چیزی که به نفع مردم افغانستان و کشور افغانستان است بد نظر بگیرن و اگر میخواین که رابطه خود با جهان بهتر کنن و بهبود ببخشن من فکر میکنم باید در این قسمت تغییرات و تحولات مثبت شنیده شد و دیده شود.
بله خب متوقعی سفر طالبان ملا محمد حسن آخونده که رئیس الوزرایشان است از کادرش تعویض کردن و کنار کردن بعد از اینکه او با صدر اعظم قطر ملاقات کرد. فکر میکنین که موضوع ربطی به این ملاقات داشته باشه؟
سخت است فهمیدنش که کنارگیری موقتی قسم گفته میشه ملا حسن به چی ربط داره. گفته میشه ساعتش خوب نیست، کبر سن است، این و آن. ولی چیزایی که از کابل شنیده میشه از قندهار این است که یک گفتمان جدید در بین طالبا برای افتاده و دیده شده که در این گفتمان جدید بالاخره خیر و شر خدا و خیر و شر مملکت و مردم در چی میبینن. من فکر میکنم که افراد و اشخاص میاین و میرن، ولی مهم این است که در سطوح بالای رهبری طالبان چی میگذره و در این بارم اوندار چون محرمیت بسیار زیاد است، شدید است، حتی نخواستن که ملاقات شیخ هیبت الله را با صدر اعظم قطر افشا کنن، هرچند معلوم دار این موضوع بالاخره افشا شد و تاییدشان یقینم که دوباره موقعات گرفتیم بزودی، ولی این نشاندهنده از این است که اساسیت های زیادی هنوزم در بین رهبری طالبان وجود داره.
بله خب حکومت طالبان بزودی در کمتر از 3 ماه 2 ساله میشه و هنوز مشروعیت جهانی را قادر نشده به دلیل تخطی از حقوق بشر و زنا و دیگر موضوعات کسب کنه و طوری که شما گفتین تضادهای داخلی در میان اعضای از اونا با ملا هیبت الله که یک رهبر افراطی و رهبر از این گروه هم از او گزارش شده، تا چه حد تضاد داخلی باعث متزلزل شدن حکومت طالبان میشه؟
عدم مشروعیت و عدم شناسایی به خصوص رسمی و دیپلماتیک از طرف جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، من فکر میکنم که یقیناً که تاثیرات بسیار شدید و عمیق خود در داخل حرکت طالبان داشته و می داشته باشه و دوام خواهد کرد. البته یک موضوع نیست، پس که شما فرمودین موضوعات متعدد هستن، موضوع دخترها و زنها یک طرف، موضوعات دیگه از قبیل مبارزه با تروریسم و انواع و اشکال مختلف تروریسم که در افغانستان گفته میشه که بعضی عناصرش وجود دارن، هرچند طالبان تعهد سپردن که مانع فعالیت از اونها خواهند شد، و موضوعات مخصوصا مربوط به اینکه نظام سیاسی در افغانستان چه شکل خواهد گرفت، نظام فعلی چطور میتونه که بنیه وسیع‌تر داشته باشه و مردم افغانستان، نمایندای مردم افغانستان چطور در یک نظم نو حکومت داری که نمایندگی از مردم بکنه سهم برد داشته میتونه. اینا همش موارد اصل میکنم که جزء می گفتمان داخلی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال دیدار سوری صدر اعظم قطر با رهبر طالبان، برخی کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی می گویند که احتمال دارد این مقام قطری حامل پیامی از سوی ایالات متحده به رهبری طالبان باشد. برخی دیگری را نیز عقیده بر این است که قطر بیشتر برای به رسمیت شناختن طالبان زمینه سازی می کند و از همین رو برنامه هایش را در این راستا پنهانی به پیش می برد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از انتشار خبر دیدار مخفیانه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر با هبت الله خانزاده رهبر طالبان به تاریخ 12 ماه می، برخی از کارشناسان دیدگاه‌های متفاوت در رابطه با این دیدار دارند. سید جواد سجادی استاد دانشگاه میگوید که از حدود یک دهه گذشته به این طرف، زمانی که دفتر سیاسی طالبان در دوحه گشایش یافت، قطر با طالبان رابطه نزدیک دارد و حمایت‌های زیادی از این گروه کرده است. و به قول سجادی ممکن که صدر اعظم قطر در دو مورد با رهبر طالبان در دیدار محرمانه صحبت کرده باشد که یکی دیدگاه قطر در مورد سیاست و رویکرد داخلی و خارجی طالبان است. این استاد دانشگاه افزود که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پیامد مذاکرات طولانی اما پیدا و پنهان قطر است و بلغم این که طالبان از حدود 2 سال قدرت را به دست گرفتند اما در عرصه سیاست و رویکرد داخلی و خارجی به موفقیت نائل نیامدند.
به نظر می رسد که قطر به عنوان متحد طالبان از یک سو کوشش می کند که دشواره ها و چالش های طالبان را پیش روی طالبان ترسیم بکند و برای آنها احتمالاً مشوره بدهد که در عرصه حکومتداری و در عرصه تعامل چه در داخل و چه در خارج باید چه رویکرد را در پیش بگیرد.
با گفته سجادی ممکن قطر به طالبان در مورد این که اگر از خود انعطاف نشان ندهند و سیاست و رویکرد داخلی و خارجیشان را تغییر ندهند، احتمالاً پیامدهای آن را نیز به این گروه بیان کند. سجادی افزود مسئله قابل تأمل دیگر این است که قطر همزمان رابطه نیک با طالبان و قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده دارد و این موضوع را نمی‌شود نادیده گرفت. این استاد دانشگاه گفت:
بنابر این امکان این هم وجود دارد که ممکن است نخست وزیر قطر حامل پیامی از سوی ایالات متحده هم باشد و احتمالاً دیدگاه‌های ایالات متحده را در نحوه حکومت طالبان، سیاست طالبان و در مورد رویکرد داخلی و بین المللی طالبان به آنها بیان بکند.
مریم معروف آروین رئیس جنبش‌های ارغوانی به صدای آمریکا گفت از آنجایی که کشورهای عربی به ویژه قطر در سال‌های پسین در شکل‌گیری، تجهیز و فربی‌سازی گروه‌های تندرو اسلام‌گرا چون طالبان نقش داشتند، بدون شک برای حفظ این گروه و رسمیت بخشی با آن تلاش های بیشتر خواهند کرد. به گفته آروین این اولین نشست پنهانی میان رهبران طالبان و قطر نبوده و قطعا آخرین آن هم نخواهد بود و این دیدارهای پنهانی در حقیقت تداوم همان نشست ها و مذاکرات پشت پرده است که به گفته وی به حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبان در افغانستان منتج شد.
اینا در یک چین نشست ها تلاش میکنند که بیشتر متمرکز شوند روی این که چطور میشه که برای برسمیت شناسی طالبان، تداوم قدرت طالبان در افغانستان و تسهیل و تامین منافعشان در کشور مثل افغانستان با حاکمیت طالبان بیشتر کار بکنند و بدون شک در یک چین نشست ها و دیدارهای پنهانی بیشتر روی این مبحث متمرکز هستند.
این مدافع حقوق زن افزود که این کشورها چنین برنامه‌هایشان را در خفا و به دور از دید مردم و رسانه‌ها تطبیق می‌کنند تا بهتر بتوانند به نتایج مطلوب دست یابند، اما در فرجام قربانی مردم افغانستان خواهد بود. در مورد دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده نشان دادند. برخی از کاربران این اتفاق را یک پیشرفت خوانده و امیدواری کردند که مطرح کردن خواستهای جامعه جهانی با رهبر طالبان و بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. شمار دیگر با تردید به این دیدار نگریسته و آن را تلاش از سوی حکومت قطر برای مشروعیت بخشیدن به طالبان دانستند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.